أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز بعد از بحث فور و تراخی وارد بحث اجزاء شدیم. بعد یکی دو تا سه تا شاید از رفقا دوستان بحث یادآوری کردن یه بحث اینجا باقی موند و اون بحث فوراً ففوراً و شکرهم الله بله چون بعضی ها چهارشنبه ها تشریف ندارن بله به اون لحاظ زود گذشته بله بله همه اینا خوب بله این حرف خب در کلام مرحوم آقای آخوندم مطرح شده و ما هم مطرح کردیم سابقا دورهای قبل هم لابدم نمیدونم تو این نوشته ها هم خدمتتون هست مرحوم آقای آخوند به این شکل مطرح میکنند که آیا حالا اگر کسی مأمور و بیعی را فورا انجام نداد بنا ان علی القول بالفور آیا معناش اینه که دیگه هر لحظه فورا ففورا باید انجام بدهد یا نه اصلا ساقط میشه اون عمل یا ساقط نمیشه ولی دیگه فورا نیست هر وقتی که انجام دادی در حقیقت سه احتمال در مسئله هست مرحوم آقای آخوند جمعش میکنه میگه وجهان مبنیان علا ان مفاد الصیغه علا هذا القول هو وحدت المطلوب او تعدده مبنی بر اینه که مفاد صیغه وقتی این کلمه در حقیقت معناش این شد وقتی میگه افعل یعنی افعل فوراً مثلا تو کلمه افعله آیا مفادش اینه که این فوراً با اصل فعل وحدت داره و یه مطلوبه یعنی اون چی که میخواد نماز فوری یا نه دو مطلوبه یکی اصل صلات و دیگری ان یفعلها فورا دو مطلوبه مبنیون بر این که علل قول بالفور آیا معناش اینه که این یه مطلوبه وقتی گفت سله یعنی سله فورا نماز فوری و سلام که اگر نه یا نه دو مطلوبه یکی وجود نماز مطلوبه و یکی هم کونه فورا وقتشون میگه اگر یه مطلوب باشه که این سقطه نتیجه هم نمیگیره مرحوم آخوند تو عبارتش فقط به این اندازه نفیش میکنه که اگر فرضم بکنیم که صیغه امر دلالت بر فوریت داشته باشد دیگه از این نظرها دلالتی نداره یه مطلوب بودن یا متعدد بودنش دلالتی ندارد ولا یخفا انه لو قیل به دلالتهی علی الفوریه لما کان لها دلالتون على نحو المطلوب من وحدته او تعدده که آیا یه مطلوب است یا متعدد یا همچین دلالتی دیگه درش نیست و به همین اندازه مرحوم آخون استنتاج میکنه و میگذره. این نیاز اولا داره به یه تحلیل. آیا اگر وحدت مطلوبه، نماز فوری خیلی خوب، حالا فوری انجام نشد، آیا این معناش اینه پس ساقط میشه؟ اگر انجام نداد فوراً ساقط میشه؟ نه، خود همینجا نماز فوری یا نه نماز فوراً ففوراً، از اول این قیدش چگونه است؟ فوراً یا فوراً ففوراً تا بعد برسیم به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، کدومی که از این دوتا؟ و اگر گفتیم حالا به قول مرحوم آخوند تعدد مطلوب، چی میخواد ازش نتیجه بگیرید آقای آخوند؟ نتیجه بگیرید که پس باز هم واجبه ولی فوراً؟ نه، اگه تعدد مطلوب شد که این نتیجه رو نمیده، همین اندازه میگه که بله پس اصل وجوبش باقی است اما دیگه فوراً توش نیست، و این مربوط میشه به اینکه قیدش فوراً باشه یا فوراً ففوراً. این جواب مرحوم آخوند و بیان مرحوم آخوند حل نمیکنه قضیه رو از هیچ طرف. پس چی باید گفت؟ باید عنایت کرد به این که در این بحث در حقیقت دو سوال هست که به هم خلط شده و این اجمال رو ایجاد کرده. گفتیم امر فرض کردیم یدل علی وجوب اتیان مطلوب فوراً، آیا اگر نیاورد کسی به کلی ساقط می شود دیگه معصیت شد؟ یکی از مسقطات امر معصیته، مسقط یک امر دو چیزه، یا امتثال اتیان یا عصیان، به هر کدوم باشه امر ساقط میشه، البته یکی با ثواب دیگری با عقاب. حالا اگر فوراً نیاورد امر ساقط می شود یا نه، این یه مطلبه. مطلب دومی که اگر امر ساقط نمی شه و باقی می ماند، آیا در بقایش هم فوراً دخالت دارد یا دیگه فوراً دخالت نداره، یه هر وقت شد؟ این دوتا به هم خلط شده در گفتگوها، حتی در کلام مرحوم صاحب معالم که مفصل مطرح کرده این دو بحث با هم مخلوط شده. اینا رو باید جدا جدا حسابش کرد. اینی که بگیم آیا امر ساقط می شود یا باقی می مانه، کسی فوراً انجام نداد، معنای امر این شد ایتهی فوراً، انجام نداد فوراً، آیا دیگه باز هم واجب هست یا نیست؟ ساقط شد ولو بالعصیان. این جوابش مبتنیست بر این که تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. از اول که گفتید امر یدل علی وجوب، علی وجوب فوراً یدل علی الفور، آیا این یه مطلوبه؟ یعنی از اول مولا یه مطلوب دارد و هو اتیان به این عمل فوراً، یا نه از اول دو مطلوبه، یکی اصل اتیان به عمل و یکی فورنش. بیار و عجلم بکن به عنوان دو تا امر. تعدد مخدوم معناش اینه، ولو در لفظ حالا دو تا کلمه نداشته باشیم، ولی معنای تصویر تعدد مطلوب اینه که در واقع دو تا خواسته داره، دو تا طلب داره، دو تا محبوب داره، یکی اصل عمل و یکی فوریتش. اون وقت اونجا میاد اون که اگر وحدت مطلوب باشد لازمش اینه که وقتی نیاورد دیگه ساقط بشه. یه مطلوب بود و اون اینکه این واقع بشه در اون زمان اول، چنه مقید شده به اون زمان اول، زمان اولی که گذشت خلاص شد دیگه، شد معصیت و ساقط. اما اگر تعدد مطلوب باشه، اگر اون زمان گذشت، اصل مطلوب باقیه، بنابراین وجوب باقی میمونه. جواب این سؤال اول که آیا یسقط الامر به تأخیر یا باقیست ولو به تأخیر، مبتنی بر این وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه، یکی باشه یا دوتا. و اما اگر بله آمدیم گفتیم قید چیه؟ آیا قید فورنه یا نه؟ فوراً ففوراً. اگر قید محتملمون این باشه، اما اگر از اول احتمال بدیم قید فوراً ففورانه، پس دیگه اون احتمال سقوط نمیاد، احتمال سقوط میشه منتفی، دال میشه. نتیجهش لازمش اینه که امر باقی باشه ولو به فوریت بعد، بعدش هم باز فوری بوده باشد. حالا تو این احتمالات چیکار بکنیم؟ اینجا باید برگردیم به این که اگر قائل به فور شدیم به کدوم مبنا؟ به کدوم مبنا؟ آیا از خود لفظ فهمیدیم که اصلا وضع امر کلمه سیره افعال برای فوریت؟ خب این احتمالات درش می آمد. اما اگر گفتیم نه، از خود امر چیزی استفاده نمیشه، از ادله خارجی باید بفهمیم. ادله خارجیمون سارعو و استبقو اینا بود، اینا خودش تو مضمونش فوراً ففورانه، سبقت گرفتن، استباق، سرعت. خب اینا بله فوراً ففورانه و نتیجتاً اگر اول انجام نداد، حالا اگر گفتیم سارعو وجوبیست یا استبقو وجوبیست، هی داره آنن فانن معصیت میکنه ولی بازم فوراً دنبالشه. اگر تمسک میکردیم به این دعایه، دلیل خارجیمون این دعایه بود، باید میگفتیم فوراً ففوراً. اما نه، گفتیم استدلال به اونها لایتم. خب مرحوم آخوند که از سرش گذشت، پس هیچ. اما اگر آمدیم سراغ بیان مرحوم ها شیخ به اون شکلی که بیان کردیم که صیغه امر در حکم امر انشائی عملی خارجی است، به جای اون بعث خارجی نشسته صیغه امر. بعث گاهی خارجی واقع می شود، گاهی به صیغه امر. در بعث خارجی لازمش انبعاث همون وقته، بدون فاصله. بعث لفظی هم که علتون برای انبعاث همون حالت رو داره و نتیجتاً علت هست برای انبعاث بلافاصله. اگر این مبنا رو گفتیم، خب میدونیم بعث که به عدم اتیان از بین نمیره، چرا از بین بره؟ این بعث هست بازم با همون حالت. حالا طبق مثال سابقمون و لغتی که آیده هستانی دنبالش میگشت، که حالا اگر کسی عملا خارجن به کسی سوک بزنه برای یه کاری، ها، خب وقتی پنه شد دفعه اول، این خب همین ادامه داره، همین حالت، همین بحث ادامه داره. معناش اینه فوراً فوراً هست در این بحث خارجی، این چنینه.
نه استاد، ادامه نداره، ادامه دادنش منوط به همون تجدید امره.
نه، اون جایی که داره سوک میزنه تا عملش انجام نشده سوکشو بر میداره،
دوباره سوک میزنه.
نه، همون سوک ادامه داره. بله، دوباره همینه. بسیار خوب، یعنی این بحثش ادامه داره، بحثش ادامه داره. در صیغه امرم همین جوره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی، آقای آسمهدی روحانی رحمت الله علیه، گاهی داستانهای شیرین رو میگفت. میگفت ما تلوی آقای عاشق عبدالرزاق قائنی فوت کرد رحمت الله علیه، که این سالهای آخر عمر تهران امام جماعت مسجد شوش بود، البته می آمد تو مدرسه مروی هم درس می گفت و با اتوبوس هم می اومد و می رفت، هرچی بهش می گفتن نه من باید بودم. مدرسه بسیار خوبی بود، فوت کرد. پسرش که بعدها رفت نجف و از فضلای نجف هم بود، گفت ما با همدیگه هم مباحثه بودیم تو ساعت اون اوائل درسمون، و پلوی ایشون، پلوی پدر، لمعه میخوندیم. رسیدیم در تدریس لمعه به این جمله، همون اوائل لمعه است و کتاب طهارت و بحث جنابت و که یکی از اسباب جنابت دخول ولو بالحشفه، این مقدار. گفت من میدونستم معنای کلمه حشفه یعنی چی، ولی آقای قائنی هم همینو گفت، با همین لفظ رو رد شد. یواشی زدم به پهلوی پسرش، گفتم این کلمه یعنی چی؟ ایشون رد شد تند ازش، معنا نکرد این رو برای ما. پسر توجه نداشت، پرسید که بابا جون این کلمه یعنی چی؟ جواب نداد آقای عاشق عبدالرزاق، اومد دنبالش رو بخونه و رد بشه. باز زدم به پهلوش، آقا نشد، معناش روشن نشد، این یعنی چی؟ باز پدره جواب نداد، پرسیده، اومد رد بشه. دفعه سوم زدم به پهلوش که آقا بپرس که چی و فلان. باز پرسید. این مرتبه وارد آقا عبدالرزاق عصبانی شد و با اون لحن قائنی خودش گفت علاقه اینو از من نپرس. این شده بود یه مسئله مشهور بین دوستان آقای روحانی و دیگران
خود بیشتر در علم من نزده من بعد ان نزده و شیطان و بین و بین افتادی که به من سک زدن از
این حالا شما خیلی تفسیر فرمودید به چیزی که خیلی روشن‌تره. بله، در هر حال کسی که یک مطلوبی داره، اون مطلوبش تا وقتی که به سرانجام نرسیده، همونطور که در امر خارجی امر فعلی ادامه داره، اون نحوه امرش در امر لفظی هم اینطوره، ولذا یدل علی الوجوب، بقای وجوب، فوراً ففوراً به اصلا یرتفع و بازم باقیست و اونم با همین عنایت فوریت. پس نتیجه میگیریم فوراً ففوراً را ولو در وهله اول انجام نداده باشید. خب اینم این بحث. برگردیم به بحث اجزا، یا به تعبیر دیگر رد بشیم به بحث اجزا. بله آقا، به همین مثال عرفی که میزنیم، وحدت مطلوب اونجا باید مقید کنه. اگر بخواد بگه فقط اینطور ولذا بعد ساقطه، ولی وقتی امر مطلقه تا وقتی مطلوبش انجام نشده باید بیاره، ظاهرش هم که قید نداشت. بله، اگر مقید کنه به اول وقت فرضمون جایز که هیچ قیدی در کلام نیست. بله، بله، وحدت مطلوبه، اما یه مطلوب این چنینی دنباله دار مقید که نشد اینه، این مطلوب همچنان باقی است، ولو واحدون، ولی همچنان همون مطلوب باقی است، قیدی نداره. عرفشم این عرفنم این طوره که تا وقتی اطاعت نشده یا اسیان نشده ساقط نشده، نسبت به اون مطلوب هم اینطوره.
استاد، اگر اسیان با یک ثبوت امره،
بله،
با این حواظ که شما فرمودید فور رو ترک کرد،
بله،
ساقط نمیشه، هم دوباره تجدید امر نمیخواد.
آیا قیدش فوراً بود؟
طبق بیان مبنا
حالا
شما،
نه، ما داریم همین رو ریشه، قیدش فوراً بود یا قیدش فوراً ففوراً بود؟ طبق همون مبنایی که از بنیان کلام مرحوم شیخ استفاده کردیم که این عاملیت داره. بله، این عاملیت داره و باقی است، مثل همون علت خارجی. علت خارجی، این علت باقی است، اینم باقی است. پس از اول قیدش میشه فوراً ففوراً، نه فوراً تا ساقط بشه. بله، 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 هر روش میاد، ولی فوراً ففوراً که شد، یک وحد مطلوب هم که باشه همچنان باقی است.
شما مقایسه کردید با بحث تکوینی.
بله،
در بحث تکوینی آیا همینطور بحث باقی میمونه؟
بله، در این همینو میگیم که آیه درستانی میگه نه. خب برای که همون باقیه، این باقیه، این معناش اینه که این بحث باقیه، او داشت قفلت میکرد، این داره همون بحثش رو تجدید میکنه و همون اراده اولی،
این بحث مجدد کشف میکنه که اراده
نه، اراده نیست، این بحث مجدد برای اینه که اون بحث کافی نشد در انبعاث، یعنی به ثمر نرسید، ولی همینطور باقیه، به ثمر نرسید، اطاعت نشد، باقی هم تو. در بحث اجزا عرض کردیم مرحوم آخون مقدماتی مطرح کرد، یه مقدمش تعبیری که مرحوم آخون در متن آورده در عنوان بحث، هل الاتیان بالمأمور به علا وجه یقتضی الاجزاء ام لا، بحث کرد در باره علاوچه. که این علاوچه یعنی چی؟ که دیروز این بحث رو کردید. عمده این است که مرحوم آخوند رفت در معنای علاوچه چسبید به معنای خودش، که قصد در باب عبادات، قصد امر، نه قصد وجه که حالشون قبول نداره، قصد الامر جزء مأمور به نمیتونه بشه و شرطیتش عقلیه، پس علاوچه یعنی علاوچهی شرعن و عقلن. اصلا این علاوچه گفته شده بر خاطر اون قسمت عقلیش و الا شرعیش که لولا اون جور نیاره که لم یعتبه، نیازه به گفتن نداشت. عرض کلمی نمیتونه معنای این کلمه در عنوان این بحث باشه. آی آخون، شما اگر میخواید این بحث را عنوان کنید و این تعبیر رو بیارید و این جور معنا کنید، بسیار خوب، اختیار دارید. اما وقتی میخواید این معنا رو گردن دیگران هم بگذارید، بگید اینایی که گفتن به این تعبیر، این تعبیر در کلمات و اصولیگین معناش اینه، اینو نمیشه نسبت داد به اونا، اونا یه همچین مطلبی براشون مطرح نبود، قید عقلی براشون مطرح نبود اصلا. همه اینا رو از قیود شرعی میدونستند و پس همون علاوچه. پس علاوچه نمیتونه به معنای علاوچهی عقلا به تعبیر شما باشه، نه، همون وجه شرعی. یعنی در حقیقت تأکیدیست اتیان به مأمور و به آنچنان که با یدو شاید شرعن، اتیان کامل، اتیان با تمام قیود و شروط، نه صحبت عقلی مال کلمات آقایون نیست. نکته دومی که وارد میشم، خب دنبال عبارت این داریم، هل الاتیان بالمأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء ام لا؟ این مقتضی اجزاء است یا نه؟ یقتضی الاجزاء ام لا؟ یقتضی یعنی چی؟ مراد از این اقتضا چیه؟ یقتضی الاجزاء ام لا؟ مرحوم های آخون اول با ذرس قاطع معنا می کنن اجزاء به نحو العلیت و تأثیر، آیا اتیان علت اجزاست؟ اثرش اجزائه؟ یعنی وقتی اتیان کردی بس کافیه، جواب خدا رو میتونی باش بدی؟ اجزاء، اتیان علت الاجزاء، مؤثر للاجزاء. چه اصراری روی مطلب؟ مقصودتون چیه؟ ها، ادعی خیال کردن یقتضی یعنی یدل علی الاجزاء، یکشف عن الاجزاء. نه، به اون معانی نیست، لا به معنا کشف و دلالت، ولذا نسب الی الاتیان لا الی الصیغه. در متن، در عنوان بحث، هل الاتیان یقتضی الاجزاء ام لا؟ اگر چنانچه به معنای دلالت و کشف بود، باید گفته بشود امر یدل علی الاجزاء ام لا، صیغه امر یدل علی الاجزاء ام لا، و هو یقتضی الاجزاء ام لا. اگر به معنای یدل بود، باید نسبت داده بشه به صیغه امر، در حالی که اینجا نسبت داده میشه به اتیان. هل الاتیان یقتضی الاجزاء؟ در اتیان دیگه صحبت دلالت نیست، در اتیان صحبت تأثیره که این اتیان این اثر رو میگذارد یا نه. بعد مرحوم آخوند خودش توی یک مشکل میخوره. بس این که در باب اجزا مطرح میشود بعدها تفصیل داده میشه، در سه قسمته. یک، اجزا و اتیان هر مأمور بهی ان امره، همون امر متعلقه به خودش، اجزاء و اتیان الامر الاضطراری عن المأمور به اختیاری، اجزاء و اتیان الامر الظاهری عن المأمور به الواقعی. سه تا بحث داریم ما در باب این اجزاء. اگر چنانچه گفتن کسی که آب نداره تیمم کنه، این تیمم امر اضطراری است، فتیممو فإن لم تجدوا ماء فتیممو، تیمم کرد، اجزاء اتیان به این امر تیمم نسبت به خودش دیگه تیمم نمیخواد، تیمم شد. یا نه، کسی که نمیدونست لباسش پاک یا نجس، براءت جاری کرد، اصالت و طهاره جاری کرد، نماز خوند به حساب طهارت، آیا این نمازش درسته یا نه؟ بله، امر داشت به خوندن با همین لباس، یعنی یکی از خب خونده. اتیان به مأمور و به ظاهری نسبت به خود این امر، این امر که ساقط شد، اما آیا نسبت به امر واقعی هم ساقط شد؟ امر به وضو مثلا، یا امر به تطهیر لباس و امثاله و لباس پاک، نماز با واقع، آیا نسبت به اونم مجزیست املا؟ پس اینی که هر امری نسبت به خودش مجزیست، چه امر واقعی باشه، چه امر ظاهری باشه، چه امر اضطراری، این کنه لا کلام فی. اونی که مورد اشکاله در امر اضطراری و ظاهریست. خب آقای آخوند اونجا که صحبت دلالت و کشفه، نه صحبت علیت و تأثیر. مرحوم آقای آخوند در جواب این اشکال که به خودش جواب میده که نه، لا ینافی، که ما در این بحث دو تا نزاع داشته باشیم. یک نزاع در اصل اتیان به هر مأمور و به این نسبت به خودش، حالا در همین مأمور و به امر اضطراری یا به اصطلاح ظاهری هم نسبت به خودش، این تأثیرون علیتون، این یه بحث. بعد بله یه بحث مصداقی دیگرم واقع می شود که نسبت به اون امر واقعی در اینجا چه حالتی دارد، اون بحث ثانویست و بحث در همون قسمت اول و در همون علیت و تأثیره. قلت نعم لکنه لا ینافی کون النزاع کان فی الاقتضا بالمعنى المتقدم، یعنی علیت و تأثیر، غایته اینی که در این مورد ان العمد فی سبب الاختلاف، در این دو مورد امر ظاهری و اضطراری هم، انما هو فی الخلاف، هو الخلاف فی دلالت دلیلیهما علی انه علی نحو یستقل العقل به ان الاتیان بهی موجب للاجزا و یؤثر فی و عدم دلالتهی فی. یه بحث مصداقیست در اینجا که دلالت دلیلش به چه نحوه و یکون نزا فیه سقرویین ایزن. اون نزای اولی هست، یه نزای سغروی هم هست، به خلافهی فل اجزاء بالاضافت الى امر خودش فانه لا یکون الا کبرویین، به اون معنی که ما گفتیم لو کان هناک نزاء کما نقل بعضن. این بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه. خب این بیان چیکارش کنیم؟ عمده بحثی که در این باب اجزا مطرحه، بحث در قسمت دوم و سومه، اتیان به امر اضطراری عن الامر الاولی، اتیان به امر ظاهری عن الامر الواقعی. آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ تیمم کرد، نماز خوند، بعد آب پیدا شد، آیا اون تیممش درسته و دیگه نیاز به اعاده نداره و نماز اون تیممیش مجزیست؟ یا نه هنوز نمازم نخونده، تیمم کرد، امر به تطهیرش حاصل شد، دیگه آیا مجزیست یا نه؟ یا در عوامل ظاهری که زیاد داریم، مواردی یا که بر اصل اصل یا اما به اصطلاح اینا از روی اصول کاری رو انجام میده، وظیفه‌ش رو انجام میده، بعد کشف خلاف میشه که نه واقعیت جز اینه، آیا اون واقعیت ازش ساقط شده یا نه؟ مورد بحث اونه. عمده بحث در اینجا که میاد نزاع اینه. اما نسبت به این که هر امری نسبت به خودش اجزا داشته باشه، این مقتضای اتیان مأمور بهه که یوجب سقوط، اون مأمور بهی که آوردی ساقط میشه، حالا هر چی باشه، امر واقعی باشه، امر ظاهری باشه، امر اضطراری باشه، هر کدوم نسبت به خودش مشکلی درش نیست، ولذا کم و بیش نزاعی هم درش نیست. خود مرحوم آخوند داره داد میزنه لو کان هناک نزاع اون کما نقل عن بعضن. و آقای آخوند بیاید بگید این تشکیلات مفصل بحث اجزا رو حالا ما شروع میکنیم و مطرح میکنیم برای خاطر این لو کانه اختصاص بدیم اصل بحث رو به این لوکانه کما نقل عن بعضن، این مورد نزاع نیست، این بحثی درش نیست. اونی که عمده بحث اتیان به مأمور و به ظاهری عن الواقعی، اتیان به مأمور و به اضطراری عن الاصلی، مورد بحث اوناست. این چه توضیح و بیانیست که شما میدید اینجا؟ نه، پس بنابراین اینی که شما اینجور تحلیل کردید مخصوص به خودتونه، پس اقتضا به معنای همون دلالت و کشف امر ظاهری که میگه به اینجور عمل کن به براعت، آیا از ادلش میفهمید که اگر بعد کشف خلاف شد باز همین کافیه یدلو یا نه؟ امر اضطراری فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا، این امر اضطراری، آیا ازش میفهمید که بعدم معلوم رفع اشکال شد آب گیرد اومد بازم درسته؟ اینی که مورد بحث در این ابواب. بله آمدید استشهاد کردید، گفتید در عنوان بحث گفته شده حل الاتیان بالمأمور به، نگفته شده حل صیغته کذا امر کذا. حل الامر کذا و کذا، حل الاتیان. اتیان سببیت میتونه داشته باشه، نه دلالت. این کلمه هم مال شماست، اصولیین قبل از شما این بحث رو وقتی تحلیل مطرح میکنن میگن حل الامر یقتضی الاجزاء ام لا، نمیگن حل الاتیان. شما اومدید عوض کردید و اومد و همین عوض کردن اینو شاهدم میگیرید بر قول خودتو. نه، حل الامر یقتضی الاجزاء ام لا. اگر هم یه جایی میاریم سراغ اتیان، نه به معنای تأثیر و علیت، بلکه یعنی وقتی که اتیان طبق اون امر عمل به اون امر شد، آیا حالا یوجب الاجزا نسبت به اون واقع املا، ولی بر اساس اون امر، بر اساس دلالت او، حالا اون دلالت کرد اتیان هم شد، بله این اتیان یوجب الاجزا املا، صرف امر اتیان به اون امر یوجب الاجزاء املا. اما اتیان به اون امر از چه نظر؟ از اینکه اون امر امتثال شد. بنابراین این بیان مرحوم آخوند در این امر ثانی که اتیان رو به اصطلاح این کلمه یقتضی رو به معنای تأثیر و علیت گفتن، نه اینم ناتمامه و به همون معنای دلالت است. انشاءالله دنبالش بحث سوم لغت اجزا یعنی چه فردا انشاءالله.